بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پیام مهمی رو در رابطه با شؤون روحانیت، وظایف روحانیت، نگاه به آینده، مقام معظم رهبری حفظه الله به عنوان یک منشور برای روحانیت صادر کرده. این پیام طبعا نیاز به تحلیل، بررسی از شؤون مختلف، نیاز به تنبیه داره. در این پیام سیاست گذاران مخاطب به چه مطالبی هستند، مجریان مخاطب به چه وظایفی هستند و نخب و فضلا و طلاب مخاطب به چه مطالبی هستند، هر کدام نیاز به گفتگو دارد. انشاءالله در یک فرصتی بنده، چون این فرصت های چند دقیقه‌ای نمی شود و شاید حق این پیام ضایع بشه، در یک فرصتی انشاءالله مبسوط بنده عرایضی در این زمینه عرض خواهم کرد. مخصوصا اجازه بدید به دوستان شورا هم اشاره کردم که یکی دو سه جلسه ما باید داشته باشیم در این زمینه و نکاتی به حوار گذاشته بشه که بتونیم یک گزارش هم برای این فضلا و طلاب و نخب و اساتید در حوزه داشته باشیم که سیاست گذاران در رابطه با این پیام چه می کنن و چه باید انجام بدن. انشاءالله در یک فرصتی بنده مبسوط اگر خدا توفیق داد به این مسئله خواهم پرداخت. کلام در این بود که سب الوالد للولد، آیا از ادله حرمت سب مستثناست یا مستثنا نیست؟ سه دلیل اقامه شده بود برای این که جزء مستثنیات حرمت سب الوالد للولد است. خب دو دلیل رو اشاره کردیم جلسات گذشته و رد کردیم. دلیل سوم برای جواز و سب الوالد للولد تمسک به سیره بود که در کلمات شیخ انصاری آمده بود و ایشون هم قبول نداشتن با تقریبا رد ازش گذشتن. لکن عرض ما این است که اولا این سیره عملیه مدعات قابل اثبات نیست. از کجا سیره اینه؟ نه سیره عقلا بر این مسئله قابل اثبات است و نه سیره متشرعه، مخصوصا به این که گاهی میبینیم عمل از سوی متشرعه برخلاف این سیره هست. حالا شما ببینید گاهی از بزرگان علما مرحوم میرزای شیرازی نقل میکنن فرزندانش رو هیچ وقت بدون پسوند آقا یا خانم صدا نمیزن. بچه‌هاش در کتابخانه مطالعه میکرده، هر کدوم وارد میشدن قدراس بالاشون بلند میشد، حتی بچه 6 سالش اینقدر مراعات میکردن اخلاق رو با اولادشون. وقت سیره عملی بر جواز سب باشه، سب کنن اولادشون رو. از کجا؟ نه سیره عقلا قابل اثبات، نه سیره متشرعه، مخصوصا در مباحث فقه و تربیه باید به تفصیل بررسی بشود کیفیت تعامل آبا و امهات با اولاد. ما روایاتی داریم که این روایات کیفیت تعامل رو بیان میکنه و اون کیفیت تعامل درست بر خلاف این روش است. یعنی حتی اگه سیره عقلا هم کسی که اصلا قابل اثبات نیست اثبات کنه بر جواز سب، ادله رادعه داریم. مثلا نگاه کنید رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که حالا در بحث سندی و قرائن بر وثوق به صدور و بحثای مفصلی است که الان دیگه ما نمیخوایم ورود به اون بحثا داشته باشیم، جای خودش خیلی اون بحثا مهمه. در رساله حقوق در 2 مورد رساله حقوق تحت عنوان حق الولد و حق الصغیر کیفیت تعامل آبا و امهات رو با اولاد ترسیم میکنه. خب اونا دقت بشه کیفیت تعامل چجوره. یه جا داره حق الولد، یه جا حق الصغیر، که حق الصغیر به اطلاقی شامل همه افراد نسبت به صغار می شود، معلم، والد، والده، اینایی که به جمله یک سلطه این بر صغیر دارن. اما حق الصغیر و رحمته و تصغیفه و تعلیمه و ستر علی جرائر حداقته نه هر کدوم خیلی مطلب داره. از سطر علا جرائر حداثته به نو سبب توبه. اگه در مراحل کوچیک‌تر بوده جریره ها و قبیح ها و گناه های انجام داده، حق صغیر اینه که چشم پوشی کنی، ستر کنی بر اینا، نه ای که هر روز به یادش بیاری. حالا بچه بوده رو هر جهتی اشتباهی کرده، هر روز پدر یا مادر کن، نه این که مثل یک چوبی رو سرش میگیرن، تو بودی که اینجوری بودی، تو بودی که اینجوری بودی، یادشون نمیره. و ستر علا جرائر جریمتی یا علا جرائر حداثته فانه سبب لتوبه. اگه میخوای اولاد بازگشت کنه، توبه کنه، توبه واقعی به این نیست که اجرای چشمش بیاری. حالا بمانه که جرائر که ایچی یه نمره کم بیاره، که همه زمین با آسمون آمده، تو بودی که اینجوری، تو بودی که اینجوری، تو بودی که اینجوری. حالا از کردم تو فقه و تربیه اگر آثار اینها درست واکاوی بشه، استقصا بشه که چه آثار سویی داره این گونه رفتارها با اولاد، با یه اعتماد به نفس یک نوجوان رو از بین میبره و بعد تا آخر زندگیش مثل یه بختک برش سایه میاندازه. کسی که اگر جور دیگه باش برخورد میشد، استعداداش شکوفه میشد، شکوفایی پیدا میکرد، میتونست بسیار مؤثر باشه برای خودش و برای جامعه. ولی تحقیرها، یادآوری مرتب مشکلات و گرفتاریهایی که داشته، باعث میشه اعتماد به نفسش از بین بره. اینا دستور تعامل با صغیره. و ستر على جرائر حداثته فانه سبب للتوبه والمدارات له. خود این کلمه چند ساعت بحث داره. والمدارات له، وظیفه نسبت به صغیر مدارات با اوست. و ترک مماحکته فإن ذلك أدنى للرشد. یه وقتی یکی از بزرگان رشته روانشناسی کشور، رئیس انجمن روانشناسان بود، در یک سفری شاید یک ماه با هم بودیم، من همین قسمتای رساله حقوق امام سجاد رو، چون صبح هم گفتیم خالی از بحث نباشه، خالی از مباحثه نباشه، در سفر حج هم بود، روزی خالی از بحث نباشه، ما به مناسبت حالا گاهی تو مسجد الحرام ما بعضی از بحث‌های صبح بعد از نماز صبح، چند نفر از دوستانی که حالا تو هیئت علمی بهسمون اینجا یک گرده‌ای می‌کردیم، سه رو مثلا به بحث‌های مختلف تناسب ارائه می‌کردیم، گاهی یه بحث‌هایی شده بود، بحث‌های هوش مصنوعی رو پارسال بعضی از دوستان بودن، بعضی از افراد متخصص در این زمینه بودن، ما چند جلسه روی نکاتی رو در زمینه مطرح میکردیم، به حوار میذاشتیم. اون سال چون بعضی از این دوستان این نحله بودن، این فقه و تربیه ما یک نکاتی از فقه و تربیه اشاره میکردیم، همین مطالب رو عرض میکردم، میشکافتم، میگفتم خدایا هر اون چه از نکات نیکو که روانشناسا با تجربه چند صد ساله اینا به دست آوردن، اسلام تو چهار کلمه اینا رو 1400 سال قبل مطرح کرد. و اینا عرض کردم جای خودش در فقه و تربیه باید بحث بشه رو تک تک این کلمات. این نگاه به تعامل آبا با اولاد در شریعت اسلام، حالا جامعه همه جا رو باید دید، بس جزئیات زیادی داره، ولی عرضم این است که افرز کسی یه سیره عقلایی ثابت کنه که ثابت هم نیست، خب رادع داره این سیره، این روایاتی که کیفیت تعامل با صغیر رو مطرح میکنه کاملا جلو یک سیره ای را اگر همچه سیره این فرض بشه میگیره. لذا نتیجه این که نه سیره قابل اثبات است، سیره عملی برای این سبب است، لا عقلائیاً ولا سیره متشرعه. و علا فرض اثبات سیره عقلا، ادله رادعه برای این سیره موجود است. لذا نتیجه این که ولو قیل که از مستثنیات حرمت سب، سب الوالد للولد است، ولی دلیل بر این معنا نداریم، لذا این مورد چهارم قابل قبول نیست. من هنا زهره مورد پنجمی هم گفته شده است که از مستثنیات حرمت سب، سب المعلم للمتعلم است. خیلی خلاصه عرض میکنیم، ما قبول داریم در دستورات دینی برای معلم جایگاه ویژه‌ای دیده شد، حقوق مهم میرن برای متعلم ذکر کردن نسبت به معلم. حالا بنده یادم نمیاد در طول این سالهای تدریسی که از 30 سالم گذشته، حتما گذشته از 30 سال، یک بار متعرضی حرفا شده باشه. الان هم متعرض نمیشم، گاهی هم گفتم اگه یه حق هست من اثبات کردم، اگه حقی هم هست اثبات کردم، هیچ حقی برای خودم در این زمینه قائل نیستم، لیکن هست، اینا در شریعت هست. و حالا سیره بزرگانم واقعا در این زمینه این بوده که نسبت به معلمینشون یک نگاه ویژه‌ای داشته، اینا به جای خودش واردم نمیشیم دیگه، لیکن به هیچ وجه ما نمیتوانیم دلیلی اقامه کنیم بر جواز و سب به معلم للمتعلم، نه روایت معتبری داریم، نه حکم عقل قائم بر این معناست و نه سیره قائم بر این معناست، نه سیره عقلا و نه سیره متشرعه، هیچ کدوم. لذا اگر تمسک به سیره در بعضی از کلمات شده است برای اینکه جایز معلم حذف کنه متعلم رو، این به هیچ وجه قابل اثبات نیست. بلکه باز از اون طرف متعلم حقوقی داره که باید معلم رعایت کنه، که وقتی اون حقوق در شریعت واکاوی بشه کلا مخالف با این مسئله. نگید فی الجمله بعضی از بزرگان بودن عصبانی می شدن، سیره آقای مظفری میگه سیره علما، حتی اقل بگید شاز منن علما. و جالب اونایی که نقل میکنن ازشون این مسائل رو، بله یکی از آقایون یه وقتی کسی بهش اشکالی کرد که آقا تون میشید اینا بلان گفت اون لحظه ای که تون میشم تکلیف از من ساقط میشه. خیلی عجیبا خودش به بزرگانه گفت اون لحظه ای که تون میشم تکلیف از من ساقط. یکی از بزرگان بود یادمه که خیلی عصبانی میشه. من به بعضی از دوستان میگفتم ببینید حالت ایشون اینجوریه، مثل یک کسیست که شما یک کامپیوتر جلویش گذاشتید داره اینو اصلاح میکنه، همه ی حواسش به قطعات ریزه که اینا رو کجا یه مرتبه بیاره اون وسط کار اون یک نشونش بزنی بگه آقا بلو با عصبانی میشه بنده خود بس کن اون کارشه. درک بکنید افراد رو، ما همون بزرگ که خیلی حق استادی به گردن ما داره معمولا بعد از درس من تا نزدیک منزل ایشون با ایشون میرفتم. همین جمعه بعد یک دو تا بزرگان نجف گرده مختصری بود میگفتن آقا روش نجف سابق همین بود، میرفتن با استاد کنار منزلش و با هم گفتگو میکردن، اشکالات چنم میگفتن مطرح میکردن. همون استادی که در بحث بعضی از بزرگانی که الان در مزان مثلا مرجعیت و اینا یه وقتی آمده بودن اون شهرستان یه اشکالی کرده میشون عصبانی شد بعدی که میخواست بیرون کنه این آقا رو از دست. خب همون آقا من بعد از بحث کارشون میرفتم تا نزدیک منزلشون گاهی 4 تا 5 تا نکتر مطرح میکردم شد به خوبی جواب میدادن توضیح میدادن. بالاخره اینجور نیست که بگیم، لکنی خیلی مهم بود. یه کسی گفتن آقا عصبانی شدید همچه تعبیری کردی، یه وقتی معذرت میخوام یه کسی به ایشون یه اشکالی ایشون یه تعبیر ای احمق ابن احمق عصبانی شدید تعبیر رکید بعد اون آقا آمد دارم من خودم احمق پدرم چه گناهی کرده آقا شما احمق ابن احمق فرمودید شو چی نگفته. چند روز بعد دوباره اشکال کرد ایشون فرمودن ای احمق ابن، تأمل کردم میخواستن بگن ای احمق ابن احمق، نه راست اون اشکال فرمودن ای احمق ابن انسان بزرگ ساکر باش. باز بالاخره اینا بعد یکی از همین آقایون یه وقتی گفتن آقا شما اینجوری آخر اینجور برخورد میکنید، فرمود من در اون لحظه تکلیف ندارم خودشون، یعنی اینقدر دیگه از حالت عادی بیرون میرن که اینجوری میشه. نمیگن مجوز داری، نمیگن آقا شهر اگه ما اجازه داده اگه کسی درس ما نشست در که محضر ما دهان آمد بگیر اینجوری نمیگن، میگن من تکلیف ندارم در اون لحظه. بسار این که حالا این بحثم خیلی در مباحث تربیتی واقعا جای خودش باید بحث بشه، واکاوی بشه، روزکاریاش آثار این بعضی از برخوردهای تون که واقعا آثار سویی که داره. گاهی ببینید افراد نکتهی به ذهنشون میرسه، حالا گاهی بعضی دوستان میگن آجا با معدل میشید تو اصول و چقدر اجازه میدید که بلا. من میگم قبول دارم که ما باید بالاخره مدیریت این بشه کلاس، اما ما نمیتونیم استعداد طرف رو شما از کجا میدونید امروز یه اشکال اینجوری فردا بهتر به ذهنش میرسه پس فردا اشکال بهتر شکوفا میشه. اگه ما بخواییم همون اول بکوبیم تو سر طرف که آقا ببخشید مردم ما ساکت باشی چی نبود دیگه حرف نزن، خب این دیگه این تا آخر عمرش مگه میتونه فرصتی به مگه وقت اجازه فضا بهش اجازه میده که بعد اشکال دیگری تعمل بیشتری نکته بیشتری. تجربه نشون داده، من سابقه دارم بعضی از دوستان سالهای دور ما که کفایه میگوتیم وقت اشکال میدیم دستش داره بیلرزه اشکال میکنیم، ولی همون بعد یک محقق خیلی عالی شده که قابل توجه هم هست. نظر این که حالا این نکات جای خودش دیگه باید بس بشه. سربسته این که نسبت به معلمم که مورد پنجم قیله به جواز سب اول المتعلم لا دلیل علیه اصلا، مورد ششم از مستثنیات حرمت سب گفته شده است اگر سب از باب مقابله به مثل باشه جایز است. و از ادله حرمت استثناء شده است. خب این بحث هم مهمه، بررسی کنیم آیا سب در مقام مقابله به مثل جایز است یا جایز نیست و محدودش چقدر است. دو دلیل اقامه شده است بر جواز سب در مقام مقابله به مثل. یک دلیل خاص است در خصوص سب و یک دلیل عام است که به عمومه تمسک شده است که مقابله به مثل در سب و غیر سب جایز است. ما ابتدا اون دلیل خاص رو که در خصوص موضوع سب هست اشاره کنیم و این دلیل رو بررسی کنیم تا بعد به اون دلیل عام برسیم. دلیل خاص در مبحث سر صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است که ما در مبحث روایاتی که در موضوع سب داریم به این روایت اشاره کردیم و وعده دادیم توضیح این روایت خواهد آمد. روایت اینه: انا عبدالرحمن ابن حجاج انا عبدالحسن موسى علیه السلام فی رجلین یتصابان قال علیه السلام البادی منهما ازلم و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یعتذر الى المظلوم. سند معتبر صحیحه. خب دقت کنید این روایت در ذیلش دو تا نقل مختلف است، هر دو هم در کتاب شریف کافی آمده است. یه روایت ذیلش همینه که خوندیم، مالم یعتذر الی المظلوم. روایت دیگری به سند آخر ولی عن عبدالرحمن ابن حجاج، راوی اخیر همینه، متن روایت همینه، ذیلش آمده ما لم یتعد المظلوم. ما فعلا به ذیل و اختلاف در ذیل و این که مدلولش چیست الان کاری نداریم، میرسیم بهش. در همین مبحث فعلا نسبت به صدر روایت تا این زیر روایت چی میخواد بگه، مقصود چیست، دو احتمال است. طبق احتمال اول روایت هیچ ارتباطی به محل نساء ما نداره و نمیخواد از حرمت سب مقابله به مصر رو استثناء کنه، اصلا چیز دیگری میخواد بگی، ربطی به این بحث نداره. ولی طبق احتمال دوم چرا؟ روایت کاملا دلالت میکنه که یکی از مستثنیات حرمت سب مقابله به مصر. احتمال اول رو برخی از فقها از جمله مرحوم شیخ انصاری قائل شدن. قبل از اشاره به این احتمال مقدمه ای را عرض کنیم. مقدمه این است که در باب پایه گذاری سنت ها یا بدعت ها ما روایاتی داریم، در بینش معتبر داریم و استفاضش هم مسلمه. اگه کسی نگه تواتر، مضمون اون روایات این است که اگر کسی سنت حسنه رو پایه گذاری کنه، فرض کنید پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام، کسی سنت رو پایه‌گذاری کنه، با جمعی شروع کنه پیاده‌روی برای عرض کنم به حضور شما زیارت ابا عبدالله الحسین، روایات میگه این کسی که پایه‌گذار سنت حسن است، هر کی به این سنت عمل کنه تا روز قیامت عاملین ثواب خودشون رو میبرن و یک ثوابی مثل اونها به اون کسی که این سنت رو آغاز کرده میدن. خیلی ثواب. به وقتی عرض میکنم دست کم نگیرید، یه روستا میرید می‌بینید که سنت دعای ندب خواندن نیست، کمر ابنت والا بزنید، چهار تا نفر رو جمع می‌کنید، میدان آف بیایید صبح جمعه دعای ندبه بکنید، شب جمعه دعای کمیل اینجا نیست، بیایید دعای کمیل بکنید، فلان عمل حسن رو بیایید انجام بدید. این سن سنت حسنه است و جالبه تا روز قیامت اونجا هر که این اعمال رو انجام بده ثواب طبق این روایات و متضابر او کسی میدن که آغاز کننده این سنت بوده. مقابلش هم هست، در روایات داره من سن سنت ولاله یا من ابتدع، هر کسی یه سنت گمراه کننده رو پای گذاری کنه. روایات میگه برای پایه‌گذاری گناه داره، افرادی هم که اون سنت ضلال رو انجام میدن گناه دارن، ولی به اندازه گناه هر کدوم از اونها به این مبدع آغاز کننده تو پرونده عمل اون گناه می نویسن، بدون این که از گناه عاملین چیزی کم بشه. یعنی عامل گناه داره، آره اون کسی هم که این سنت رو گذاشته گناه داره. اعمال لهوی دیگه ببینید تلویزیون مقدس جمهوری اسلامی با آیانی که بر این ناظرند و مدیرند از هر دو نوعش تو پرونده عملشون الحمدلله پیدا میشه، هم سنت هم سن سنت حسنه دارن، هم متاسفانه سن سنت ضلال دارن. یه کارایی که تو جامعه اصلا مرسوم نبوده اینا مرسومش میکنن، بعد مردم هم به دنبال اینا حرکت میکنن، وقت نمیدونن که پرونده بله که آیات میگه روز قیامت هم که میشه تعجب پرونده رو که دست آدم میده ما به هادل کتاب لا یغادر صغیرت او کبیرت لا احصا. اینا چیه تو پرونده یعنی من و اینا؟ حالا بگذر این مقدمه، حالا بریم در دو احتمال در مدلول روایت و معنا کنیم بررسی کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم آقا. نگید علما
نه آجام برخی از علما آجام بزایی مجلس های تقریزی بودی خدا رحمت رو جون کنه. یه شیخی بود خیلی اشکال میکرد، بعد شون گفت که اشتباه کردی لحظه ترکی دی دو مرتبه گفت که ساکت باش. مرتبه سفون بند خدا از روی عربه گفت گریه کن گریه کن عبارت را هم نفهمیده.
دیگه گاهی دیگه واقعش اینه، دیگه گاهی افرادم از حد
میگذرانم. یه خاطری از خود شما هم عرض بکنم.
خب از ما هم بگو خاطره.
مرحوم اردبیلی شیخ علی مستشکر اومد یه چند جلسه در بعد هی اشکال کرد شما بعد داشت جواب داده اینا، بعد به جای رسید فهمید که من دیگه بلد نیستم، بعد یکم پاش خاروند و گفت که خب معلومه که بلد نیستی، اگر بلد بودی که جواب میدادی. بعد گفت من درز کسی را که بلد نیست شرکت نمی کنم. همون باعث شد دیگه ایشون رفت
دیگه. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه. از مشهد هم میشناختم،
آره.
با هم درس کفایی که از اعلام میرفتیم،
آره.
چون خیلی اشکال میکرد اون آقا بنده خدا به انشالله بری درس آقای علم آقای علم استاد ما اونجا نفهمیدیم بری درس آقای علم آقای علم یعنی چی، بعد تو خودمون رفتیم دیم چون عصبانی میشه،
آره.
بعد آمد سه روز درس آقای علم آقای علم آمد روز چهارم چون بلند شد عباش افتاد وای من بیرونش
کن
اینه بیرونش کن. خدا رحمت
شد، جزئیاتش خوب بود، ربط کلیات
بود،
نه جزئیات مطالب علمی رو ولی ربط بین هم رو نمود.
رهبری هم دو در مشهد برای سلطنگی وسط سلطنگی رهبری بلند شد شروع کسی از سلطنگی خدا رحمت شد.
آثار تکوینی هم داره. من یادم آقای علی تهرانی فلسفه گفت خوش و فرمادرم گاهی و آتش جلال آشتانی هم گاهی همین داستانی که نقل کردید من شرف قیصری که ابتدا کرد یه کردی طلبای تو هم که خرب نخر بندی بود دیگه گفت بانا من خرم بابام به چه دقیقه خرم. بعد از این آیه فعن خدا علیکم فرحبون مهدتان این چه استفاده کرد که
اون دلیل عام همین احسن میرسیم اون دلیل عام اصلا گفتیم یک دلیل عام داره یه دلیل خاص در جواب نسبت جواز مقابل به مثل دلیل خاصی به باید بررسی رو کنیم. دلیل عاممون آیه اعتدار که میرسیم ببینیم مضمون آیه اعتدار چی.
دست
بس یا بودن هر یه ارخا بودن ولی روایات مواسط بودن هم اصحاب از اونها که هر این کارا بودن نقل نکنن مثل مغیرت سعید و امثال اینا پالایش شده کتابت حدیث در شیعه مرسوم بوده یک جهادی هست که به جمله آدم به جمله اطمینانی داره که اینجوری نیست مثلا اگر روایات صحاح باشه محتبر این قابل جواب جای خودشو بله یک کسی مست خیلی روی مسئله از این اصحاب بده هم هست به نظر من خیلی هر کنزن روی مسئله رو جواب هم داده شد جواب داده باید بحث کنید بله آره این شما بله دیدم بله حالا این شما
بعد از سیره اوغلایی که فرمودید، چرا تشخیص این چیه؟ مثلا ما از کجا بفهمیم که این سیره اوغلایی هستش یا نه؟ یا مثلا بنای اوغلایی اینطوری است؟ این راه تشخیصش
واکاوی کرد. تو بحث بنای اوغلا تو اصول بررسی کردیم. کیفیت پیدا کردن بنای اوغلا، کیفیت رسیدن به بنای اوغلا این بحث کردیم که اصول زیل بحث بنای اوغلا ببینید کاملا اینا کیفیت این که ما بنای اوغلا رو به دست بیاریم چجوریه بحث کردیم
ساعت روایات هم میشه به دست آورد مثلا این بنای اوغلا
ممکنه موردی روایات هم بگن بنای بله اوغلای عالم اینجوری مثلا ما روایتی در اصول اشاره کردیم که امام میفرمودن اول بعثت پیغمبر گرامی اسلام مردم مکلف به همین امور عقلاییه بودن مثل حرمت سرقت و ظلم و امثال اینا بله اینم از بعضی روایات هم میشه اینه به دست
مثلا تو بحث سرقت اومدن مثلا چیز مشخص در روایت داریم یک چهارم مثلا دینار رو اگر قرار بدن دزدی بشه مثلا سرقت کرد بگیم چرا؟ بگیم چون اگر قرار باشه مطلقش باشه باعث مثلا قطع همه اعضای انسان میشه یعنی همه انسان بالاخره یک خورده دوزی انجام دادن مثلا این دوزی های خورده ای بعد میگه که به خاطر ما قرار دادیم مثلا این یک چهارم دینار رو
نه حالا برای چی بس نصف دینار قرار ندادن نمیشه خیلی
اختلاف هست مثلا یک چهارم دینار یک پنجم دینار خود دینار
برای چی
یک چهارم دینار این روایت اومده مثلا گفته که اگر ما مطلق دوزی رو قرار بدیم
اگر باشه روایت آدم قبول میکنه تعلیل خب تعلیل رو قبول میکنه
یعنی هرچه که تعلیل اومد تو روایت میشه یک جوری مستند به بنای اوغلایی کرد یا
نه هر تعلیلی هم نه بعضی از تعلیل ها ممکنه مستند به اون امور عقلائیه باشه بعضی از تعلیل ها معلل و معلل و به برمیگرده به شریعت هر بس ببر
مستقیم
هنوز که هیچی نگفتیم
نه نه تو مدرسه ثبت میشه این که اگر مصلحت بدونید در جایی
اگر بله کاملا بله اگه باب تزاحم شما تزاحم رو داره هر مسئله قابل تصویر تو سبم قابل تصویره وقت اگر بحث تزاحم به هر مقداری تزاحم برطرف بشه
من شدت ضرب
بله کاملا ببیند اجراهی طریق منحصر اولا تربیت او واجبه که خودش مهمه یکی از حقوق بچه تربیت بچه است این تربیت چه مصادیقی داره حالا اگر بعضی از مصادیق تربیت متوقف بود بر این که یک نوع حد کی هم داشته باشه خب اگه تزاحم باشه همون ملاکای باب تزاحم به آیت میشه اهم و مهم اگر اهم باشه اون ملاک تربیتی قطعا این حد کم جایز خواهد بله بله اهم اگر این معتبر بود کسی روایت دیگه نداریم به این عنوان معلل به توبه همین دراز رساله حقوق اونم بله اگر کسی رساله حقوق معتبر داره، سندش دچار اشکاله، وصول به صدور پیدا کنه، بحث های مفصلیه، وقتی باید به مناسبتی پیدا میکنه، بس بحث بله. اون را اگر معتبر دانید، ظهور این جمله را در تعلیم دانید، اونجا میتونه همین علت رو برای اونجا بیاره صرف نظر از مداخله.
نه برای استقرار این تضامنه، این تعبیر حق ما مثلا تو دولت ما هم رو رجوع میکنیم خصوص ادله
مختلف
یعنی هر رساله حقوق
همه نه مختلف همش حمله بر حق وجوبی نمیشه، باید به کمک قرائن اتفاقا رساله حقوق از موارد که جمع بین وجوب و استحباب کرده، مثل آیه کریمه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر به عدل وجوبیه اما امر به احسان وجوبی نیست. در رساله حقوق فراوان داریم از اینا که باید به کمک قرائن دیگه تشخیص وجوب از استحباب شده. خواهش میکنم آقا استفاده کرد. احتمال اغلایی تحصیل
کافیه
اونا بگه به تحصیبانه تو غوزم رایب شده خیلی هم آسیب خیلی آسیب باید بله باید بحث بشه آسیب زیاد هم هست به تحصیبانه خیلی هم حالا اسمانه درست نه، خواهش می‌کنم یالله.